در جیب سمت راست جلیقه ماست. شما با خرید یک بلیت نمایش بالکن در ماه سپتامبر 300 بار خنده کروکودیلی هدیه میگیرید. یکی بخر، دو ساعت بخند. نمایش کمدی موزیکال بالکن کاری استثنایی از شاهین جامعی، نمایشی که در طول مدت اجرای آن حلق شما از خنده کاملا در معرض دید عموم قرار گرفته و زبان کوچک شما رقص بندری میکند. نمایش بالکن شنبه 9 سپتامبر در مورگن ویکسن سانتا مونیکا. برای اطلاعات بیشتر از هم دیگه بپرسید و یا شماره 949-351-6226 یا سایت 08.net. در زم معنی حاتمی آرش زاد کردیت شما را ورزیده می کنند. داداش زنگ نزنی فوت کنیه.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
بی‌حوصله ای؟ رنگتون پریده؟ دستتون یخ کرده؟ دلتون ضعف میره؟ شما شدیداً گرسنه اید. الماس چاره کار شما. محصولات غذایی پرسابقه و آشنای الماس تهیه شده از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه. خورش قرمه سبزی بدون گوشت الماس، بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تحچین گوشت، تحچین مرغ و تحچین معمولی. محصولات پروتئینی الماس، انواع سوسیس و کالباس، بدون هورمون، بدون آنتی بیوتیک و گلوتن فری. الماس، طعم اصیل ایرانی.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام عزیز بفرمایید.
من صدام خوب میاد آقای دکتر؟
صداتون رو بلندتر صحبت کنید ممنون میشم، ولی خوب عزیز.
الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
خواهش میکنم. من بعد ازتون تشکر کنم، بعد خیلی استرس و باور نمیشدم با تون صحبت میکنم و اینکه خیلی دوستتون دارم. من یک سال برنامه‌تون رو گوش میدم، واقعا زندگی من تغییر داده. ازتون میخواستم بابت این موضوع تشکر کنم.
لطف داری عزیز، ممنونم جان.
من از ایران تماس میگیرم، 27 سالمه، کارشناس ارشدم رو دارم تموم میکنم، در حال حاضر شاغل هم هستم. من الان جدا از خانوادم تقریبا زندگی میکنم، ولی با برادرم، خانوادم توی شهر دیگه هستم. من مشکلی که دارم اینه که من تا مدت ها افسردگی داشتم و بعد از اینکه بیشتر با این قضیه آشنا شدم به پزشک مراجعه کردم و با کمک ایشون خب حالم خیلی بهتر شد. بعد از مدتی وقتی من با مسائلی که تو زندگی پیش اومد بیشتر آشنا شدم، روابطم با خانوادم خیلی به هم خورد، به خصوص با پدرم، طوری که الان نزدیک به 7 ماهه که ایشون اصلا با من صحبت نمی کنن. پدرم هم یه مقام خیلی بالایی تو خانواده دارن، طوری که مثلا ایشون هر چی بگن همون میشه. بعد از اینکه من با ایشون بحثم شد و من خب یه جورایی صرفشون دیگه گوش ندادم و یه جور انگار از چشم خانواده انگار من مقامشون رو زیر سوال بردم، برادرم هم رابطهشون با هم هم کرد و ایشون هم با من صحبتی نمی کنن. تقریبا از اینکه 7 ماهی که با ایشون هم تقریبا قطع رابطه شده. من که توی خونه دارم زندگی میکنم.
ببخش عزیزم یه سوالی. صبر کن. الان شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ما 4 تا بچه ایم که من فرزند سوم هستم. خواهر بزرگم با فاصله 8 سال، دومی 5 سال، یه برادر خواهر کوچکتر هستم با فاصله 3 سال و نیم.
به من بگید که پدر شغل و کارشون چیه؟
ایشون چجوری بگم یک کارخانه دار هستن، یعنی کارخانه دارن که مال خودشونه.
بسیار خوب. به من بگید که فاصله سنشون با مادر چقدره؟
فاصله شون در حد مثلا 3 ماه 3-4 ماه.
که رابطه شون با هم چطور؟ رابطه باز همونی که پدر نظر میده و فرمان میده و همه انجام میده؟
بله دقیقا، ولی رابطه شون با مامانم خوبه، یعنی مامانم اصلا خودشون میپذیرن همچین قضیه رو. ایشون خودشون توانایی گرفتن تصمیم مستقل رو ندارن و بخاطر همین مثلا وقتی پدرم میگه یک کاری باید انجام میشه، شما کمال میل میپذیرن این قضیه رو.
آره میبینی عزیز، آخه داستان این است که زندگی برخی از اوقات برای بسیاری مثل رانندگی میمونه. یکی میشینه پشت فرمون هر کار دلش خواست میکنه، پلویی نشسته و فقط اگر اوضاع تا حدودی خوب باشه تشکرم میکنه یا عادی باشه یا سالم برسه و بیش از اون نمیخواد. و خب از یه جهاتی هم راحت تره و بنابراین یه همچین ترکیبی از رابطه رو بر اساس تقسیم کار و اختیارات و به یک اعتبار قدرت کاملا متوجه هستم. ولی به من بگو عزیز که پدر خودش فرزند چندومه، چند تا خواهر برادر داره و چگونه بزرگ شده؟
ایشون قضیه خانوادگیشون خیلی پیچیده است. پدر بزرگ من 2 تا همسر داشتن، خودشون فرزند اول همسر اول پدر بزرگم هستن که تو از همسر اول پدر بزرگم 9 تا فرزند داشتن و از همسر دوم 3 تا فرزند و پدر من بزرگترین فرزند همه این بچه ها. و بعد الان تقریبا نزدیک 3 سال هستش که پدر بزرگ ما فوت کرده و این پدر بزرگ ما حالا اشاره بکنم ایشون خان بودن و الان پدر من انگار شده جایگزین اون خان برای کل اون اقوامی که داشتن و این قضیه خیلی شدیدتر شده. حالا من اگه بخوام ادامه صحبتم رو بگم، الان وضعیت رو بیه که خب من از زمانی که به یاد میارم خیلی اختلاف نظر داشتم با خانواده، چون که اونها همیشه میخواستن که یه دختری که تو خانواده هست خب تا یه حدی درس بخونه بعد ازدواج کنه یه زندگی نرمال داشته باشه، ولی من واقعا از بچگی توی نبودم. همیشه دوست دنبال این بودم که پیشرفتم، دوست داشتم که همیشه لیدر باشم خودم تا فرمان بردار. زمانی هم که من با بدن به اختلاف خوردیم بودش که ایشون به من گفتن که تو باید مثلا فلان ساعت بری فلان ساعت بیای این کارو بکنی حرفا ما رو گوش بدی. به وقتی من زدم زیر همه حرفا گفتن که نه واقعا این قضیه نیست، ایشون با من قهر کردن. بعد از مدت قهرم وقتی دیدن که نه من دوباره مثل اون فرمان برداری نیستم که بیام سرمو خم کنم و بگم که ببخشید شما هرچی درست میگین، میگاد پیش دارتر شدیم اختلافا. الان
ببخش عزیز، رشته تحصیلی چیه؟ من دیگه دوتا سوال دارم.
من مهندسی معماری خوندم.
اوکی ازم. دومی که هزینه زندگی تو کی میپردازه و چگونه است؟
خودم میدم، کار میکنم و الانم فوق لیسانس هم دانشگاه بودم که شهریه داشته و خودم دارم همه این راست باقات میکنم.
یعنی کمک مالی از خانواده نمیگیری؟
اصلا چی؟
اوکی. داستان برادر چیه؟ اون چی میخونه؟ اون الان 23 سال خورده ایشه، درسته؟
بله بله. ایشون با من 3 سالی فاصله دارم.
خب متوجه. ولی چی میخونه اون؟
ایشون هم فوق لیسانس مکانیک هستم.
خب بعد حرفش در جهت این که چون پدر با تو قهر، منم با تو قهرم، این بچه آخر فرمان بردار مطیع، استدلالش برای شما چیه؟ که مهم نیست که پدر درست میگه یا غلط میگه، خوب میگه یا بد میگه، مهم این که چون پدره باید اطاعتشو کرد.
دقیقاً گفتن، دقیقاً حرفی که به من وقتی ما دعوامو شده من گفتن که چون تو پدر من رو زیر سوال بودی و حرف ایشون رو گوش ندادی، من هم با تو کاری دیگه ندارم.
چه بهتر.
دقیقاً حرفشون این بود.
چه بهتر. برای که ببین عزیز، وقتی که تو دنیا صبر کن عزیزم، وقتی انسان تو دنیا واقعیت رو میکشه، حقیقت رو میکشه، محبت رو میکشه، عدالت رو میکشه، ادعای چی رو میتونه داشته باشه؟ ما کاری نداریم که مطلب درسته یا غلط، خوبه یا بده، فقط به خاطر اینکه که پدر چه کردن، با یک کسی همخوابه شدن، این مثلا افتخار بزرگیست، کار سنگینی کردن، بعد خودشون خواستن فرزند داشته باشن که برای خودشون خوب بوده، بعد رفتن کار کردن که برای خودشون هم باید میکردن، خرج کردن، برای حالا انتظار فرمانبرداری دارن. یعنی دوران یه چنین بردگی و بندگی و حقارتی به سر آمده. آدم ها همینقدر خوشحالم عزیز، خوشحالم که یاقی بودی، خوشحالم که روی پای خودت ایستادی، خوشحالم که به یه چنین دورانی میگی نه و بعدم اصلا مهم نیست. چه بهتر که قهر کنه. وقتی قهر کنن فشارشون، حرفشون، گوششون، کنایهشون کمتره و به همجاز که صاحبان قدرت همین کارو میکنن، یا قهر میکنن یا آدم رو حذف میکنن، برای که از این طریقه که میتونن وجود خودخواه خودشون رو یه مقداری آروم کنن. و برادرم که داره همون کار پدر رو تکرار میکنه که به هر حال در یه جامعه مانند ایران با توجه به زمینه پدر سالاری و پدر تباری و پدر بومی و مرد سالاری که یه بیماریه، یه بدبختیه، گرفتاریه، به هر حال خوشحالم که این چنین هستی عزیز. میدونم هزینه داره، میدونم درد داره، میدونم رنج داره، گونه‌های مختلف هر اندازه که آگاه و دانا باشی، ولی چاره غیر از این نیست عزیز. به همجرد است که اگر از من شنیده باشی، من تنها جشنی رو که برای کودکان بیش از همه و قائل هستم، روزیست که اولین بار به پدر و مادر در نمیدونم 10 ماهگی، 1 سالگی، 2 سالگی میگن نه، این جشن داره. ولی که میگه من غیر از تو هم و من یه موجود منحصر به فردی هستم که قرار خودم بشم، من قرار مثل یه دانه بادامی، سیبی، پرتقالی تبدیل به درخت اون بشم، من قرار نیست که هیچی نباشم و بعد تمام عمرم کوشش کنم که آنچه که هستم نباشم و چیزی باشم که شما میخواید من باشم که هرگز هم شدنی نیست. هی من درخت سیبم، هی شما دلتون بخواد من پرتقال بشم. فقط منو و خودتون رو اذیت میکنید و آزار میدید. نه عزیزم، این استقلالت، آزادیت و فردیتت با وجودی که هزینش بسیاری از اوقات سخت و سنگینه، ارزشش رو داره. و بعدم نگاه و نظر تو عزیز، وقتی که میشنوم خوشحالم یه دختری هستی که به هر حال از این تخمی که آدم‌ها توش دلشون خوش موندن شکستی و بیرون آمدی، خطر رو میپذیری، چالش رو و کوشش رو برای زندگی متوجه هستی و روی پای خودت ایستادی. از این بابت بسیار بسیار خوشحالم. میگفتی عزیز؟
خیلی ممنونم
آقای دکتر.
من مشکلی که الان برام
پیش اومد، صدا یه ذره آهسته شد عزیز دل.
جان الان بهتره؟
بهتر شد، مرسی.
ببخشید. من مسئله که الان باهاش روبرو هستم این هستش که حالا چجوری بگم، یک آشنای پدر من آقای رو معرفی کردن که حالا از لحاظ خانواده که من خیلی عقایدشون راجع به این قضیه موافق نیستم. مثلا مادرم این آقا رو در حد اینکه جلسه اول که ما رفتیم همدیگر رو دیدیم، مادرم همراه بودن و ایشون اصلا با اینا خود صحبت نکردن، فقط دورا دور دیدن. از اون لحظه که ایشون دیدن که کاملا میگن که این آقا اصلا خیلی خوبه، خیلی عالیه و بهتر از این امکان نداره. خب من اصلا عقیده ایشون رو مشابه موضوع قبول ندارم، ولی کلا خانواده خیلی فشار میارن که چون آقایی که ایشون معرفی کرده خیلی آدم قابل اعتمادی، آدم محترمیه و ایشون به واسطه پدر شما اومدن همچین حرفی رو زدن، خیلی فشار میارن که با ایشون ازدواج کنن. در صورتی که من حتی بیشتر از دوبار همین آقا رو ندیدم.
هرگز این کار رو نمی کنی. هرگز این کار رو
آره من خودم اصلا دوست ندارم همچین کاری رو بکنم. من مشکلی که باهاش روبرو هستم این که واقعیت من تو زندگی خودم هیچ وقت آدم دوستی وارد زندگی نشده. من حالا نمیدونم به واسطه شاید مشکلی که همیشه با پدرم داشتم، یه زمانی این مشکل من سربازگرا رو خودشون نشون داده. من همیشه آدمایی که سر هم قرار میگیرم آدمای اشتباهی بودن. من یک مشکلی هم که هست، من با روانشناسم که صحبت کردم ایشون به من گفتن من یکم علائم دو قطبی رو هم دارم، ولی حالا نمیدونم چرا حرفشون درسته یا نه. فقط
نه من اونقدر در تو صبر کن عزیزم، صبر کن، داری که میخوام به یه جایی برسیم. ببین عزیز، این که معرفی کردن و یه همچه حرفایی میزدن بسیار خوب. من هیچ مشکلی برای این که انسان به گناهی مختلف با کسی آشنا بشه، مثلا این هر کی میخواد معرفی کنه، مهمش اینه که تو بر اساس اون چیه که شاید از من بدونی، یه چیزی نزدیک 500 ساعت باید وقت در گفتگوی دو نفره که بیشترش هم باید چهره به چهره باشه باید داشته باشی تا مطمئن باشی همدیگر رو میشناسید و از هم خوشتون میاد و به هم علاقه من میشید. اگر چنین شد، هر کی معرفی کرده، خاله معرفی کرده، دوست معرفی کرده، فرد محترم یا نامحترمی معرفی کرده، اگر نه نه و پاش محکم میستی. فشار اونا مطلقا نباید برات معنایی داشته باشه، برای اینکه فقط فشار اونا تو رو له میکنه، حتی اگر اون آدم آدم مناسبی باشه و رابطه رو خراب میکنه. بنابراین اگر شما دوتا به هم میخورید و به درد هم میخورید، چه بهتر که از راه و مسیر درستش برید. اگر به هم نمیخورید، همون بهتر که خودت به این نتیجه برسی. مهمم نیست اونا چه میکنن. تو اینجا آخرین جاییست که عزیز اگر محکم بیستی، تمام آنچه را که به دست آوردی رو برای همیشه حفظ میکنی و افزایش میدی. اگر در مقابلشون تسلیم بشی، همه گذشته رو خراب میکنی. معناش نیست که اون آقا میتونه مناسب نباشه، مناسب باشه، ولی به گونه ای که اونا میخوان این ازدواج صورت بگیره و به صورتی که اون مرد بخواد، بدونی که از تو شناخت و آگاهی داشته باشه با تو ازدواج کنه. تازه اگر آدم خوبی باشه که بالقوه ممکنه یه چیز خوبی از توش در بیاد، او هم خراب میشه. یعنی درست مثل این که دو تا ماشین انقدر به هم علاقه من بشن که محکم به هم بکوبن، در حالی که اگر کنار هم بودن میتونستن برحال یکی سوار ماشین دیگری به شهر دو ماشین رو سالم حفظ کنند و با هم باشن. اونا میخوان که شما به هم بکوبید، بنابراین این کار غلطه. حالا بگذار ما پیام‌ها رو بشنویم، تو من بگو با حرفی که من به تو میزنم موانعش یا مشکلاتش چیه و اون آقا رو چند سالشه، چیکاره است، چگونه دیدی و او خودش به موضوع این که کی باید برای این کار تصمیم گرفت و انتخاب کرد در حقیقت اهمیت میده یا براش مهمه. من ببینم حداقل در این حدی که تو رو میشناسی تو همین دو جلسه ما با کی طرف هستیم. روی خط باش عزیز، میریم و برمیگردیم با هم صحبتمون رو ادامه میدیم. چنگ و نجمن پا ما باش.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
قرا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
روز شهردار نگیر. کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of prediction regarding the outcome of any legal matter.
دوستان سلام، بیژن حجت هستم، دوست آشنای شما و مشاوری آگاه در ریال استیت. خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری آپارتمان، بیلدینگ و شاپینگ سنتر. فاصله ما با شما فقط یک تلفن میباشد. برای خرید یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت با من بیژن حجت 310-90-874-90-874 در دو منطقه ولی و لس‌آنجلس تماس بگیرید. اگر در فکر فروش املاک خود با بالاترین قیمت، کمترین هزینه در زمانی مناسب به شرایط شما با رعایت تمام مسائل قانونی و داشتن بیمه بالا هستید، این امر را به ما واگذار کنید. عوض 08 و 55 سنت. اوکازیون این هفته: خانه دو خوابه در ویلشیر فقط 599,000 دلار، خانه 4 خوابه با استخر در وستیرز فقط 639,000 دلار و کاندوی دو خوابه در برنتفود 599,000 دلار. بیژن حجت 310-90-80-174.
فرمود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم، اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عبدشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدایی از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن ها و مهمانی ها،
استثنایی ترین قیمت ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلا قصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
از من پرسیده بودم راجع به این آقا، ایشون 5 ماه و نیم از من بزرگتر هستن.
اوکی.
بعد دارن دکترا میخونن.
در چه رشته ای؟
مکانیکشون هم هستن.
اوکی.
بعد واقعیت اینه که من
ببخش عزیزم، فرزند چندم هستم میدونی؟
بله، ایشون فرزند اول یه خانواده 3 فرزنده هستن. فاصله سنیشون با فرزند بعد از خودشون 4 سال و 6 سال هستش.
اوکی.
بعد 2 فرزند بعدی هر دو پسرن. بعد ایشون هم تا اونجایی که باشون صحبت کردم، شما دکتر من جلی بیشتر مسئله ازشون میپرسم، واقعا ایده خاصی ندارن تو زندگی. یعنی مثلا انگار یه طوری که درس خوندن و دوستشون رو پای خودشون بایستن که واقعا من اینقدر توشون تحصیل میکنم، رو پای خودشون میستادن و هیچ کمک از خانواده‌شون نگرفتن. فقط مسئله این که هست این که مثلا من تو کار خودم الان تو موقعیتی هستم که دارم یه پیشرفت یه جهش بزرگی دارم تو کارم میکنم و خب شاید مثلا لازم باشه من گاهی اوقات سفر داشته باشم به خاطر اینکه شاید تنهایی برای یه سری مسئله کاری مثلا راجع به این موضوع باشون صحبت میکنم، ایشون میگن که خودت حق نداری تنهایی بری. یا مثلا یه بار عکس پروفایل منو دیده بودم، میگفت چون من یه عکس داشتم روی پروفایلم که ادای یک مجسمه ای رو که در کنارش ایستاده بودم ضربه بودم، مجسمه در حال سیگار کشیدن بود و یه عکس دیگه داشتم، میگفتم عکس شما خیلی محجوب تر و متین تر از اینکه عکستونه. واقعاً این قضیه برای من اصلا خنده شده است. یعنی مثلا اینکه ادای یک چیز رو درآوردن باعث میشه من متانت و محجوب نباشم، یا اینکه مثلا ایشون منو محدود بکنن که تو خارج کشور نمیتونی تنهایی بری. من یکم با این قضیه خیلی کنار میام. اگه بقیه مسائلم که ازشون میگفتم، میگم من هیچ محدودیت خاصی، هیچ ایده خاصی ندارم. من واقعا نمیدونم اصلا با ایشون میخوام چیکار بکنم. از طرف ایشون خیلی ساده با من در ارتباط باشم. من همیشه وقتی تماس ایشون رو یا پیام ایشون رو گوشیم میبینم، اصلا دلم نمیخواد بهشون جواب بدم. چون یک مسئله هم که هست، اولی بار که صحبت از این آقا تو خانواده ما شد، مامانم یه حرفی زدن که خیلی منو آزار داد و این بود که برادر من خب دستشون که تمام شد دارن سربازی، وقتی دارن سربازی پدر من خونهی که ما هم توش ساکن هستیم رو میفروشن و چیزی که ایشون گفتن که تو آلا خوب والا خوب میشی. و واقعا این قضیه منو اذیت کرد که یعنی تا الان خونه که شما داشتین طرف آتیست سرتون بوده نه به خاطر من. من انگار یه روز سربار هستم و حلق منتظرم که انسان من ازدواج کنم برم مسئولیت من از دوششون برداشته بشه. همین قضیه خیلی واجده به من تحصیل داره. من اصلا دلم نمیخواد انگار یه جوری ازدواج بکنم.
ببین عزیز، صبر کن. این که اونا در حال به عنوان پدر و مادر و مخصوصا مادر تو شرایط ایران دلش میخواد دختر 27 سالش که درسش رو خونده و کار میکنه ازدواج کنه خیلی عادی و طبیعیه. یعنی اونا رو میشه کاملا فهمید، یعنی نه تنها فهمید، میشه قبول کرد که یه دل مشغولی مادر حالا به نوعی و پدر به گونه دیگه نسبت به این باشه. من اون رو دلیل بر هیچی نمیدونم. اینو به این حساب میذارم که میخوان از شهر تو خلاص شن. نه، اون انتخاب درستیه. یعنی اون حرف درستی است که در اون زمینه میزنم. مطالب ایشون چند تا اشکال داره. اولا یک، تو خانواده ایشون هر سه تا پسرن و این خودش یه مسئله است. دوم، فاصلش با دومی 4 ساله، یه زمینه حسادت و رقابت و فرمان دهی رو داره. شما بچه سومید که بعد از دو تا دختر آمدید اگر اشتباه نکنم و پشت سرتون یه پسر آمده، بنابراین شما هم یه مقداری یه چنین قدرتی رو به چالش میکشید و به راحتی همطوری که در مقابل پدر ایستادید اینجا هم نخواهید ایستاد. تمام علائم خانوادگی و فاصله و سه تا پسر بودنشون نشون میده ایشون یه مقدار زمینه های پدر رو دارن و به همین جهته که ممکنه در آغاز ایشون رو نفی کنی، بعد به ویژه تو این دو جلسه که با هم صحبت کردید، ولی بعدن اتفاقا همون عاملی بشه. چون بزرگترین عامل تعیین کننده ازدواج اینه که ما با کسی ازدواج میکنیم که بدترین صفت پدر و مادرمون رو داره و چون پدر شما بدترین صفتش فرماندهی است، این آدم میتونه برای شما بعد از یه مدتی جذاب باشه، ولی چون به یک نوعی اون رو در اختیار خودتون میدین، مثل آدمی است که میخواد پشت فرمون بشینه و شما استراحت بکنید که بعدن البته او هر جا دلش خواست میره و شما سر از یه جایی در میارید که دلتون نمیخواسته برید، مسئله خواهد شد. حالا به نظر من یه پرسشی ازتون دارم. شما همدیگر رو دیدید درسته؟
بله.
خواستم مطمئن بشم نظرتون درباره ظاهر و برخورد ایشون و اون مایه به هر حال آداب و ادب اجتماعیشون چگونه است؟
ظاهرشون واقعیت مثلا میخوام، ولی واقعا جذابیتی برای من نداشت. یک قضیه آداب و ادبشون خوب بود، یعنی متشخص بودن،
ولی اون ظاهر رو نمیپسندیدی؟
نه متاسفانه.
خیلی خب، اون موضوع مهمی عزیز. شما سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منو شنیدی؟
واقعیتش این چند روز شروع کردم به گوش دادنش.
نه اون حتما باید بشنوید، حتی نه یک بار دو بار، و یکی هم 50 باید و نباید رو عزیز. ببینید شما یه مقدار آگاهی هایتون زن حیفت عزیز، برای که یه دختری به خوبی تو، برای که من کاملا میتونم اونا رو حس کنم، همینقدر که در شرایط مناسبی قرار بگیره هم یار و همراه خوبیه و هم در مسیر رشد و پیشرفت خودش رو و خانوادش رو همه گونه، نه از نظر درسی و مالی، اونا موضوع مهمی برای من نیست، اونا یه جنبه های زندگی هستن، میتونه بکشونه و ببره. ولی اگر سرکوب بشه انفجار تو خطرناکه، یعنی تو تمام خشم و تنفری رو که ناچار هر کس بود درش به وجود می آمد و بعدن روی همسرت می ریزی و این زندگی تو برباد می ده. بنابراین اگر واقعا خوشت نمیاد همینجا بیست، یعنی اون موضوع مهمیه. اگر دو دلی حتما بیشتر ببینش و باهاش صحبت کن و وارد موضوعی جدیش و اصلا رو درواسی نکن، یعنی حرفی که میخوای بزنی حتی جلوش بیست، یعنی نگاهت رو و نظرت رو، همین حرفی که تو من زدی که حرف درستیه، ببین ماجرای به هر حال خوبیه یه زن رو این در چه میبینه و بعدم اصلا نگاهش چیه، برای که اون نگاه خیلی مسئله است. من دیروز یا پریروز یه صحبتی داشتم و گذاشتمش روی یوتیوب ظرفی که دو روز گذشته درباره موضوعها و مسائل جنسیه، توی فیسبوک باید باشه ای نباشه امروز چک میکنم مطمئن بشم که گذاشتن، برای که موضوعهای از این قبیل که تو صحبت میکنی پشتوانه زندان و زندانی رو برای آدم داره و اون وقت است که تو دیگه زندانبان نمیخوای، برای اینکه دیگه تحمل زندان رو نداری و به همجه است که آهسته حرکت کن عزیز. ولی یه پرسش برای من به وجود میاد، خودت به خودی خودت چند اندازه برحال آرزو یا امید یا خواسته ازدواج و خانواده و بچه رو داری؟ من یه نگرانی با حرفات پیدا کردم که خیلی شاید این موضوع مهمی برای تو نیست، آیا درسته؟
بله دقیقا، من خیلی تمایلی به ازدواج ندارم، چون مشکلی که همیشه داشتم این بوده که همیشه من با خانوادم نسبت عقایدم جنگیدم، من واقعا با جسمم تمام متفاوت با اونا، خیلی متفاوت با اونا فکر میکنم، چون همیشه تا یه سنی حداقل اونا به من این عقاید من رو سرکوب کردن، احساس کنم اگه دوباره وارد ازدواج بشم دوباره یه نفر دیگه قرار من همین کار بکنه و این واقعا من اذیت میکنه. پدرم من تا یه سنی خیلی علاقه داشتم که از ایران برم، الان هم احساس میکنم که اگه کارم مثلا بتونم به یه مرحله برسم که خودم ساپورت مالی بکنم، دوست دارم واقعا از ایران برم، چون دیگه نمیتونم تحمل بکنم که تو مثلا این خونه بمونم، دوباره مثلا فرقای پدرم باشه، من اینا همه تحمل بکنم یا ازدواج بکنم سرکوبای همسرم باشه، من اینا همه میخوام تحمل کنم، واقعا دارم خواهد اصلا قفف خودم رو بندازم بیرون. خاطر همین خیلی تمایلی هم به ازدواج ندارم.
نه من متوجهم عزیز، من دو تا نکته برای من متفاوته، یکی در جهت اینکه اونجا برای تو زندان بوده و میتونه یه زندان بدتری بشه و در نتیجه تو نگرانی و احساس بدی میکنی، مثلا الان با این پیشنهادی که شده و واکنش مادر و حرفای بیمعنی که آدم مهمیه کسی که معرفی کرده، یه خنده دارتر از این نمیتونه باشه، یعنی این دیگه من برخی از وقت میبینم مثلا یه هنر پیشه یا یه خواننده میگه فلان ساعت یا اتومبیل خوبه، میگم اینا چه ارتباط دارن، ولی این هیچ اصلا میسونه که یه خواننده یا یه هنر پیشه برگرده بگه فلان پادشاهی که شما فکر کردید بده خوبه یا فلان خوبی بده، یعنی یه چیز بی‌معنی نامرتبطه، اونو متوجهم، ولی از این که تو اون تمایل رو برای ازدواج و بچه نداری احساس خوبی نمی کنم، یعنی به نظر من اونجا آسیب خوردی عزیز، یعنی اونجا گرفتاری ماست و خارجم اون قسمت رو حل نمی کنه. یعنی به همین جهت هست که اولا در ایران هنوز درصدی از جوانان هستن که آزاد و آزادن و یه اصل برابری و یاری و همکاری رو به جای فرماندهی و فرمان برداری تو زندگی زناشویی دارن، کمن ولی هستن و تازه میشه کمکشون کرد که بهتر هم بشن. بنابراین موضوع ازدواج تو برای من سوال هست، یعنی الان اگری که من بگه نگرانی تو و یا احتمالاً عیب و ایرادی که در این دختر میبینی چیه، میگم نگرانی من اینه که آسیب کودکی به دلیل باهوشی و توانایی ها و روحیه و ویژگی روانی خاصی که داره زمینه رو فراهم کرده که موضوع ازدواج و بچه براش اون اهمیت و ارزش رو نداشته باشه و این منو نگران میکنه، برای اینکه این یه جزء وجود زندگی است. مثلا میگه من به ورزش یا به موسیقی یا به هنر یا به درس یا به کار یا حتی به روابط اجتماعی اهمیت نمیدم، چون اینم خودش به خودی خودش مطرحه. و به نظر من اگر با یه روانشناسی کار بکنی، کمکت کنی که زهر و سم حوادث و اتفاقات گذشته رو از خاطرات تو و انرژی که اونجا داره بگیره، کمک بزرگیه. به همین جهت است که متاسفانه باید در با وجودی که با این حال تو موافق نیستم بگم من ازدواج تو رو برای یکی دو سال آینده که کاملا این مسائل رو حل نکردی یه مقدار نگران کننده و خطرناک میبینم. یعنی اینجا من کنار تو میستم موقتی که تو آمادگی برای ازدواج رو به نظر من نداری. انتخابت غلطه یا انتخاب خوب و خراب میکنی و بدبختانه چرخشی که میکنی اینه که تمام آنچه که از کودکی کشیدی یا به هر حال باش ناراحت بودی رو روی آدم دیگه، اونم به صورت بد و منفی که حتی علیه خودت و آسیب به خودت انتخاب میکنی، زمینه افسردگی هم اینو نشون میده. بنابراین اگر بتونی تو اون شهر یه روانشناس خانم آگاه دانا پیدا کنی، هر اندازم آهسته بری یه مقدار گذشته رو بهش یه معنای دیگه بدی، تفسیر دیگه رو حوادث بذاری، نتیجه گیری و برداشت متفاوتی بکنی، میتونی آزاد بشی. و الا الان با این سیخومیخایی که توی بدن تو هست عزیز، هم خودت هم دیگری رو در یه رابطه نزدیک آزار میدی و اذیت میکنی. بنابراین اگر یه آدمی رو نمیپذیری و نمیپسندی دنبال نکن. الان تو آمادگی ازدواج از نظر من نداری، یعنی تو 27 ساله نیستی، تو 13-14 سالی و بنابراین من انتظار یه ذره بزرگ شدن تو دارم. ولی حل این مسئله اگر یه کسی که بتونه روی کودکی تو با خودتو کار کنه، ولی حتما خانم باشه، اینو بتونی پیش ببری، من مطمئنم که اون میخوسیخی که تو بدنت هست رو بیرون میاری. حالا با یه انتخاب درست نه خودت و نه دیگری رو آزار نخواهی داشت. و فعلا موضوع ازدواجت با وجودی که پدر و مادر رو کاملا بهشون حق میدم که اونو از تو بخوان و فکر کنن عمل و اقدام درستی که حتما هم چنینه، با توجه به ویژگی روانی تو یکی دو سالی باید صبر کنی عزیز. بنابراین بذار کار درست باشه. برای خروجت هم از ایران به هر حال عاقلانه واقع بینانه اقدام کن. برای پیشرفت کار تو زندگی رو ازدواج اونقدر حساب نکن، اون چیزی نیست که یعنی بشه روش آنچنان حسابی کرد. مهمش این که خودت حالت خوب بشه و بتونه انتخابت درست باشه. به هر حال امیدوارم آنچه خیر و صلاحت اتفاق بیفته. یادت باشه دختر خیلی خیلی خوبی هستی، قدر خودت رو بدون عزیز. و بنابراین دو تا کار نکن، نه تحت تاثیر قرار بگیر و نه لجبازی کن. برحال خوشحال شدم باید صحبت کردم.
آقای من میتونم یه سوال دیگه ازتون بپرسم؟
بگو عزیز.
فقط راجع به همین قضیه خواهد شدم. من چون با مسئله فرهنگی که الان تو ایران هست خیلی مسئله مشکل دارم و واقعا بعضی روزا خیلی من اذیت میکنه این قضایا، خیلی دوست دارم که از کشور خارج شدم به هر قیمتی. بعضی موقع این قضیه رو خیلی سخت میگیرم که حتما من باید امتحان برم، بعد مثلا یه 6 ماه پیش کار میکنم دوباره شغل میگیرم. بعضی رو این قضیه
به همون به نظر من اگر به من بگی صبر کن عزیزم، من فکر کنم اونم تصمیم نادرستی نیست عزیز. یعنی من اون یکی دو سالی که میخوام تو ایران باشی خودتو بسازی، میتونی یکی دو سال رو اینجا باشی و یعنی اروپا باشی، امریکا باشی، نمیدونم کجا میخوای بری و هر دو کار رو بکنی، هم مهاجرت رو بکنی، برای که اونجا احتمال اینکه تو به هم بریزی خیلی عزیز. یعنی من اینجا آخرش اینه که فقط با یه فرهنگ و یه زبان آشنا میشی، یه تخصص بیشتر و بهتری پیدا میکنی. به هر حال اگر خوب شدی که انتخاب و ازدواج خوبی هم حداقل در آغاز میکنی، چون بعدشو کسی نمیدونه، میگم خوب نشدی میشه مثل الان چیزی که الان هستی که به درد نمیخوری.
برا...
خواهش میکنم، خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی خوشحال نیستی، ممنونم واقعا چون این که کسی هستم از زندگیمو بهشون مدیونم.
لست داری عزیز دل، موازه به خواهید باش، خدا نگه دارم.
متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
دریافت
میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات، با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office worked very hard on my case. They're very powerful, smart and very experienced and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
اوه سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لابهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بله،
دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لابهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی سرده
پسر، خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم، تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه. کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنش رو نوشته. 818 90 90 777. 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
رستوران ارکیده در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملاً سیل که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $199 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
سبت سبت
سیمپلی سزر،
بدون کلسترول، کم شکر، بدون ترانسفت. با سبت همیشه سالم، شاد و پر انرژی باشید.
www.simplysesame.com
سبت سبت.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شرق امریکا میرسونم که روز جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی مریلند ورجینیا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت، روز شنبه 14 در مونترال کانادا 14 اکتبر، روز پنجشنبه 15 اکتبر در تورنتو و روز سه‌شنبه 17 اکتبر در اتلانتا. هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو تایی هفته آینده به آگاهیتون خواهم رسوند. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگید و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 زمنان در سان دیگو 24 سپتامبر هم کنفرانسی دارم، همچنان که 26 کنفرانس 10 اختلال شخصیت یا پرسونالیتی دیسوردر رو از ساعت 7-10 در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، من خواستم اول یه پیش‌زمینه‌ای از زندگی خودم بهتون بدم، بعد اگه سوالمو یعنی بپرسم.
بفرمایید. فقط تلفنتون یه ذره صدای اضافه داره، کاری براش میتونید بکنی؟
بهتره؟
شاید، نمیدونم چه بود، ولی به هر حال بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من بچه کوچیک یه خانواده هستم، دو تا خواهر دارم، یکشون 4 سال یکشون 6 سال از من بزرگتره. من توی یه خانواده به دنیا آمدم که مادرم به شدت عصبی، کنترلگر، پرخاشگر، دو شخصیتیه که توی جمع دوستامون که مرتب میشینه و اصرار داره به که من مادر نمونم. توی وقتی که مثلا تنها بودیم، این مثلا هر روز حداقل یک بار ما رو کتک میزد. حتی یک بار با چاقو به خواهر مثلا بزرگ من حمله کرد و با چاقو اینو زخمی کرد و جنون آنی هم نبود چون خیلی آروم بود و بعدش هم خیلی آروم نشست های تلفن با دوستاش صحبت میکرد و اینا. ما مرتب تو خونه، یعنی حبس بودیم، اجازه نداشتیم که از خونه بیرون بریم. رابطه هم که حالا با جامعه داشتیم تو مدرسه بود. هر وقت هم بهش میگفتیم که ما مثلا دیگه نمیتونیم تو خونه بمونیم، میگفت همین صبح مدرسه بودیم مثلا. به غیر از حالا اینکه مثلا مدرسه، خونه دوستای اونم میتونستیم باهاشون بریم که مثلا اینا مثلا همشون 60 سال به بالا اینا بودن که حالا مردایی هم که اینا توی خونهشون بودن، دوماد مثلا این خانم یا پسرشون به خواهرای مثلا من چندین بار تعرض جنسی کردن که خواهرای من ترسیده بودن تا همین چند سال پیش چی نگفته بودن به کسی. احترام که اصلا توی این خونه معنایی نداشتش و حتی دوستای مادر من که میومدن، من مثلا یادمه که اینا ما رو کتک میزدن و من هر وقت که در زمان که بچه بودم، هر وقت که حرف میزدم، یکی از این خانم ها مرتب میزد تو سر من، گفت تو حرف نزن، تو صدا تیزه، تو گوش خراش صدا و تو نباید حرف بزنی. ما گریه که میکردیم این میگفت که شما داریم مظلوم نمایی میکنین، یه بار دیگه کتک میخوردیم، اگه بلند میخندیدین دوباره کتک میخوردیم. سه نفری سه تا خواهر اجازه نداشتیم با هم حرف بزنیم بدون اینکه مامانم باشه. میومد گفت یا حق ندارین یا بعد بیاین با هم حرف بزنیم یا حق ندارین اینجوری دور هم جمعشین حرف بزنیم.
ببخش عزیزم. اولا شما خوره چند ساله تردون؟
من 23 سالمه.
اوکی، به من میشه بگی اون وقت پدر چه نقشی داشت؟
بله، من پدرم نبودن معمولا، یعنی توی شهر دیگه کار میکردن، 2 هفته بودن، یه هفته پیش ما توی تهران بودن، که شوی آدم خیلی خونسایی بودن، به شدت تحت تاثیر حرفای مادرم بود و وقتی که ایشون بودن که مادرم میگفت هیچ کس هم نداره حرف بزنه، هیچ کس هم نداره دعوا بکنه چون این خونه باید آروم باشه و این ایشون هم چون نبودن ما رو کتک نمیزدن. یعنی مثلا مادرم تعریف میکنه، میاره یه بار اومدم خونه دیدم این، من اون موقع توی قنداق بودم و میگفتن اومدم دیدم همه تون رو انقدر کتک زده و گفتم که خب چرا دیگه بچه تو قنداق رو کتک زدی؟ بعد گفتن خب خیلی گریه کرده. حالا ولی خب در واقع اصلا این پدر نبودن، بعد من 11 سالم هم که بود ایشون فوت کردن سر ایست قلبی. داشتم میگفتم بعد این مادر ما رو مثلا زهرا اگه بازی میکردیم از خونه مینداخت بیرون که مثلا ما حتی من چون لباس تمیز نداشتیم مثلا من رو با یه تیشرت یا من لباس زیر تنم نبود من رو پرت کرد از خونه بیرون. ما اگه که حالا از بیرون نمینداخت از خونه توی اتاق حبس بودیم، حق نداشتیم دستشویی بریم، ما توی گلدون دستشویی میکردیم وقتی که توی اتاق حبس بودیم، بعد بعدم یواشکی میرفتیم این گلدون رو خالی میکردیم. بعد ایشون آشپزی که نمیکردن، ما وقتی از گشنگی گریه میکردیم خیلی زوزه ما فوش میدادن، تحقیر رو میکرد که شما دمای شکم پرستی هستین. یا با هم که من از خونه بیرون بودم اومدم در زدم گفتم تو رو خدا من غذا بده من گشنمه، ایشون یکی که نونو پرت کرد توی راه رو گفت مثل سگ از رو زمین بردار بخور، که من انقدر گشنم بود این نونو برداشتم و خوردم و من همیشه از خودم متنفر بودم که چرا این نونو خوردم و اینکه آدم شکم پرستی هم و نمیتونم جلوی شکم رو بگیرم. حالا این پول که برای مثلا خرج نمیکرد، لباس سال یه بار میخرید، این پولا رو خرج این میکرد که هر شب چهارشنبه بره جمعکران، چیزای احمقانه میخرید، خمس و زکات میداد، پول تلفن یک سره پای تلفن بود با دوستاش و اینا و کار خونه که اصلا نمیکرد، یعنی خواهرای من میکردن و خب خواهر بزرگترم که دیگه مثلا اون موقعی هم مثلا 8 سالش 9 سالش بود این شروع کرد دیگه آشپزی کردن که ما خب مثلا دیگه غذا میخوردیم و اونم خب نمیتونست آشپزی کنه، مثلا سیب زمینی سرخ کرده و همش میخوردیم یا تخمه مرغی اینا، که من در تمام دوران بچگی خارش لثه داشتم که بهش گفتم، گفتش که این علامت سوء تغذیه است بیشتر غذا بخور. دیگه من از سن مثلا 2-3 سالگی هم مثلا خواهرم که 4 سالش بوده اون از من مراقبت میکرد که من از 6 سالگی به خواهر وسط هم میگم مامان، یعنی نمیدونستم چیز بدیه تا تو اروپا که الان زندگی میکنم متوجه شدم این چرا من به خواهر وسط هم میگم مامان، یعنی من اونو مامان صدا میکنم اونم به من میگه جان مادر مثلا. دیگه این تمام کارهای خونه خب این دست سیاستی که نمیزد با ما بودش و این خونم همیشه خیلی کثیف بود. من بچه که بودم یه سری خوابهایی همش میدیدم که شاید تحت تاثیر این بودم که این با چاقو به خواهر من حمله کرد، که من خواب میدیدم با چاقو پا میشم یه نصف شب خواهر وسطم و مامانم رو میکشم، که این خوابا خیلی منو اذیت میکرد و من یه بار به مامانم نگفتم که خواب میبینم که تو رو میکشم، گفتم خواب میبینم که خواهرم میکشم، گفتش که اگه این کارو بکنی پلیس میاد تو رو میگیره و تو هم اعدام میکنن، که من از ترس اینکه من هم نمیرم این کلا این فکر از ذهن من رفت. من یه دوست خیالی داشتم که بعد یه مدت هم اون دوستم رو به صورت یک آدم میدیدم، این اسمش سیدنی بود، برای من گفته بودش که اگه که به کسی بگی که منو میبینین دیگه من نمیام
پیش. یعنی چی میام به صورتی آدم میدیدی عزیز؟
یعنی که من یه دوست خیالی داشتم که میدونستم خیالیه، یعنی در واقع اصلا نمیدیدمش، یعنی که میدونستم که این دوست خیالیه، من با اون بازی میکردم. یه روز که من از مدرسه میومدم از سرویس که پیاده شدم اینو دیدم به صورت یه آدم واقعی.
چند ساله بود اون چه؟ حدود چند ساله بود؟
من حدود مثلا 8 ساله بودم 8-9 ساله بودم، اون ولی حدود مثلا 18 ساله.
خب بعد چی شد وقتی دیدیش چه شد؟
من خیلی خوشحال شدم که وقتی دیدمش، واسه اینکه تنها کسی بود که شاید تو زندگیم بگم این هیچ وقت، یعنی خواهر وسطم خیلی منو درک میکنه، خواهر دوست خواهرام خیلی دوستشون دارم خیلی منو درک میکنن، ولی حسی که من به سیدنی داشتم یه حس دیگه ای بود. من هیچ وقت احساس نکردم که یک نفر با تک تک سلول های مثلا بدنش من رو درک میکنه و در واقع میدونستم که این یه شخصیت خیالیه و این تو ذهن منه، ولی من خیلی خوشحال بودم از بودنش.
آخه اون روز که دیدیش چه شد؟
من بغلش کردم و به من توضیح داد که من الان پیش تو هم باز میمونم، ولی به محض اینکه به کسی بگی که منو میبینی من از اینجا میرم و دیگه هیچ وقت بر نمیگردم. و این اتفاقم افتاد مثلا حدود تمام اون سال تحصیلی، سیدنی هر روز از مدرسه تا خونه، یعنی سرویس ما البته داشتیم از خونه تا مدرسه، من میومد توی خونه بودش با من، ما با هم بازی میکردیم، خیلی خوب بود همه چی. و اینکه من یک نامه‌ای برای این نوشتم توی دفترش خاطراتم مینوشتم، این نامه رو یه روز مامان من پیدا کرد و بعد از اینکه این خون سیدنی رفت و دیگه هم که الان مثلا 23 سالمه هیچ وقت ندیدمش.
از چه سن رفت؟
بله؟
از چه سن تو دیگه اون رفت عزیز؟
مثلا همون سال تحصیل 8 سالم بود یا 9 سالم تحقیق یادم نیست، توی همون سال که بود دیگه رفت و برنگشت.
تو واقعا فکر میکنی اون چی بود؟ آخه با تو بازی میکرد، یعنی مثلا چه بازی میکرد و تو بدنش رو حس میکردی؟
من بدنش رو حس میکردم.
آیا هیچ وقت از در جسمی هم به هم و جنسی هم نزدیک شدی؟
نه
مگر مرد نبود عزیز؟
نه رسید، دختر بود، یه دختر 18 ساله بود.
اوکی. به من بگو که هیچ وقت مادر روش تشخیصی داده شد که چه بیماری داره؟
نه، ایشون هنوز هم قبول نکرده، هنوز هم که من بهش میگم تو بیمار بودی اصلا قبول نمی کنه که بیماره و میگه که شما همه تون بیمارین و الان مثلا ما میگه شما رفتین اروپا اون کتاب های اونجا رو میخونین فکر میکنین که بیمارین ولی این اینجوری نیست، رفتین اونجا سوسول شدین.
به من بگو تو خانواده مادرت چه خانواده پدری و مادری بیماری چه داشتی که ازش خبر داری؟
بجز افسردگی هیچی.
هیچ وقت بستری هم شدن؟
نه.
خودکشی هم داشتید یا نه؟
نه، فقط الان که دارم میگم مادرم یادش میاد که وقتی که برادرش و پدرشون توی فاصله کوتاهی از هم فوت میشن، مادرم مرتب اون موقع رفته بودم که دکتر دارو گرفته بودم و میگفتن قبل از اینکه داروها رو استفاده بکنم همش احساس میکردم که من یه بادمجون کبابی ام که شل و وارفتم، هر جا که بشینم وا میرم. و بعد از اون رفتم پیش روانپزشک، دارو گرفتم و حالم بهتر شد، که حالش بهتر نشده بود.
مادر چند سالشه الان؟
حدود 50 خورده، نزدیک 60.
خب اون وقت وقتی که پدر فوت کرد مادر چجوری زندگی میکرد؟
پدر من که من 11 سالم بود ایشون فوت کردن، این مادر من افسردگیش خیلی بدتر شد. بعد هر جا که میشه از میگفتش ای کاش این سه تا بچه مرده بودن، شوهرم نمرده بود. بعد از اون الان هم که بهش میگه، میگه نه من این حرف رو هیچ وقت نزدم، ولی ما هممون یادمونه که این حرف رو میزد. بعد هم گفتش که من باید خودکشی بکنم، ولی من چون خیلی مذهبیه، من چون خودکشی حرام، من خودکشی اسلامی میخوام بکنم، میخوام خودم رو وقف این بچه ها بکنم. که در واقع من همچنین گفتم چه وقتی شما ما رو کتک نزنی کافیه برای ما. بعد ما من 16 سالم که راست من یادم میاد که من 10 سالم که بود من اسکلیوز گرفتم، انحراف ستون و فقرات. اینکه این مادر دیگه تحقیراش هم خیلی بیشتر شد که اگه خواهرت این بیماریو گرفته بود خوب شده بود، تو نمیتونی، تو پشت کار نداری. من با راههای مذهبی سعی میکرد درمان بکنه، منت میذاره هر بار که منو میبرد دکتر که تو باعث میشی که خواهرات نتونن ازدواج بکنن چون تو بیماری داری. همه میپرسن این بیماری مادرزادیه یا نه، همه بار این بیماری تو رو دوش منه، من هر روز باید تو رو ببرم فیزیوتراپی، باید ببرم دکتر، یه رو گفت میزنم به این بریس تو که دیگه نتونی اینو باز بکنی. من از لجه این مادر میرفتم تو اتاق این بریسی که باید در کمر میگوشتم در میابردم. پدرم هم که اون موقع زنده بود منو یا میذاشت به دیوار، قوز منو فشار میداد قوز کمر منو که بخواد منو درمان بکنه. یا اینکه یه روز که مثلا ما رفته بودیم بریس گرفته بودیم که این متوجه شد که چقدر پول بریس و پول کفش طبی و فهمید که مرتب منو پیش دکتر فوق تخصص ستون فقرات باید ببرن، ایشون دست کرد توی دماغش مالید به بریس من. و بگذارن که حالا من توی این جاهایی که میرفتم که برای من بریس درست بکنن برای کمرم، از طرف یکی از این آقایونی که برای من این بریس رو درست میکرد خیلی از من سوء استفاده جنسی کرد و من هیچ وقت نتونستم اینو بگم به کسی، ترسیدم که برای بریس نسازن.
سوء استفاده جنسی چه کرد؟ تچ و لمس بود یا بیشتر؟
خیلی برام سخته که دکتر بهتون بگم من تجاوز نکرد، ولی من حتی بهش میگفتم که دکتر من جاهای دیگه‌ای که میرم برسم درست میکنم، منو مجبور نمیکنن لباسامو اینجوری در بیارم، به من دست نمیزنن، به من نمیگن شلوارتو درا، ولی میگفت نه اینجا اینجوریه.
روی خط باش عزیزم.
بله.
شنون عجبن با ما باش. هلو
الو حاجوی جان، میگن هاته
چی؟ هاته خانم
ریل استیت دیگه.
میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاده و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلت خش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
چراغ سبزه، حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمین. Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت شبرلی، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های شبرلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شبرلی در گلندل، در خرید و یا لیست صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شبرلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شبرلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین. اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون. تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایرواین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investors Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان ونوه shopqmarket.com.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه. جان
بله آقای دکتر، بعد من 16 سالم که شد یه افسردگی خیلی شدیدی گرفتم. که خیلی کم با اقدام خودکشی کردم، ولی نمیخواستم که بمیرم. خیلی دوست داشتم که مثل انگار روی طناب یادم را میره، هی امتحان کنم ببینم حالا میفتم حالا نمیفتم، هی قرص میخوردم، هی مثلا درگه هم میزدم ببینم این بار میمیرم یا نمیمیرم.
رگت هم میزدی؟
در واقع اون موقع نمیفهمیدم که رگم رو نمیفهمم، چون فکر نمی بلد نبودم و فکر میکردم که مثلا روی پوستم، خب این رگ خیلی نزدیکه، من اگه روی همین پوست رو ببرم رگم رو بریدم. و این افسردگی جدا مثلا 3 ماه خیلی طولانی طول کشید و اینکه من خب یه جوره آروم آروم بهتر شدم، مثلا نمیدونم هم چرا بهتر شدم. مدرسه ها که شروع شد من خیلی بهتر شدم و اینکه اصلا هم این مادم متوجه نشد که من افسردگی دارم، یعنی خواهرام میگن که ما متوجه شدیم تا افسردگی داری، ولی مامانم اصلا نفهمید. بعد ما از ایران مهاجرت کردیم.
چه مهاجرت؟ چند وقت قبل؟ یا مهاجرت یا چند وقت قبل از این؟
من 16 سالم که بود مهاجرت کردیم.
کیا بودید؟
بله، یه توی کشور اول آسیایی بودیم که بعد من دیگه 17 سالم که شروع کردم کار کردن، بعد دستم رو ادامه دادم، دستم دانشگاه مدیریت هتلداری میخوندم، بل کردم، دوباره کار کردم، پولامو جمع کردم، اومدم اروپا.
نه میفهمم، نه وقتی اومدید بیرون آخه به صورت جمع بستی؟ نه سال سب کنه زید.
بله کل اول خانوادگی اومدیم.
یعنی کی؟ یعنی 5 تایتون با هم؟
پدرم فوت شده بود.
او چهارتایی با هم؟
بله چهارتایی با هم اومدیم که بعد دیگه من اومدم، بعد خواهران مختلف هم تحصیلشون اونا لیسانساشون که گرفتن اونا هم مهاجرت کردن اومدن برای ادامه تحصیل اروپا.
مادر چی؟
الان هم آقای دکتر این مادر اومد بعد حدود مثلا 4 ماه پیش ماه مارچ اومد به ما سر زد اینجا، بعد که من حالم خوب بود، اصلا حال بدی نداشتم، حالم خوب بود، حرکت باش حرف میزدم، فکر میکردم خوب این افسرده داشته، این بیمار بوده، من باید اینو درک بکنم که این بیمار بوده. ایشون از وقتی که رفتن مشکلات من یکی یکی شروع شد که من الان قبل و بعد از اینکه بخوابم توهم میزنم، تو خواب خیلی از بچگی هم حرف میزدم، الان شدیدتر شده که خواهرم گفتن حتی پریشب من تو خواب تلفنش میدادم چون پیش هم میخوابیم، گفتم پاشو باید بریم، خواب مادرم رو مثلا میدیدم، تو مرتب تو خواب کابوس میدیدم که خواهر بزرگترم رو با چاقو زدن و این داره میمیره و من نمیتونم به این کمک بکنم. از کار خودکشی حرکتگاهی میاد تو ذهنم، دست از سر من بر نمیداره، از خودم متنفرم، الان چند وقت غذا که میخورم احساس میکنم تخییر میشم که غذا میخورم و یه در آن واحد من خشم و تنفر دارم نسبت به این خانوم. بعد یه ذرم برام اصلا مهم نیست که حالا چی کار کنم، خب چی بشه، خیلی احساس میکنم که دارم سقوط میکنم، احساس میکنم خالیم، احساساتم اصلا یه جورای عجیبی هم برام، نمیشناسمشون. پیش روانشناسی که بودم داشتم این خاطراتو میگفتم، یه میخندیدم، بعد این میگفتم چرا خانم داری میخندی، داری یه چیز خیلی وحشتناک رو تعریف میکنی، چرا میخندی؟ گفتم نمیدونم چرا دارم میخندم. و اینکه روانشناس من میگه که بعد بری پیش روانپزشک، من نمیتونم فعلا برای تو کاری بکنم، تو باید دارو بخوری، و روانپزشک هم میگه کافی نیست، شما باید بستری بشید.
بستری بشید برای چه بیماری عزیز؟
به من میگه که شما اون طوری که حالا توی خود من بیمارستانی که بودم که میگفتن باید همین الان بستری بشی، من گفتم من واقعا نمیتونم اینجا بمونم و چون خیلی هم میترسم از محیط اون بیمارستان، به من میگفتش که تو اختلال شخصیتی داری و افسردگی داری و باید بستری بشی اینجا و اون بر روی تو کار بکنی.
اختلال شخصیتی چی؟ آخه اختلال شخصیتی چی عزیز؟
من نمیدونم. این چیزی که دکتر به من میگفت، دکتر میگه باید بری پیش روانپزشک، روانپزشک میگه من نمیتونم به شما دارو بدم، شما باید بستری بشی.
اینا کدوم کشور اروپایی هست یا میشه؟
من آلمان هستم. پیش روانشناسم که میرم پیش ایرانی تا حالا نرفتم، نمیدونم چرا احساس راحتی نمیکردم که با یه ایرانی صحبت کنم، همیشه پیش روانشناس رو.
حالا به من یه سوالی، تو قبلا درباره مادر و خانواده مادری گفتی با افسردگی، ولی پدر هم معلوم شد که بیمارتر از مادر شاید باشه، میشه من بگی تو خانواده پدری چه خانواده مادر، یعنی عمه ها چه عموها چی میگه؟
چیزی نیست که من بدونم، به خاطر اینکه ما از بچگی با اینا دعوا داشتیم و تقریبا قطع رابطه بودیم با این خانواده، یعنی خیلی چیز خاصی از این خانواده من یادم نمیاد، یعنی حتی اسمشون هم به طور کامل نمیدونم.
ببین عزیز، حالا سوال از من چیه؟
نمیدونم، من فکر میکنم شما فکر میکنم که من باید بستری بشم.
نه، بستری رو من نمیبینم در تو. من در اصلا نمیفهم برای چی بستری بشی. البته به نظر من یه ارزیابی کامل روانی بیش از این میخوای، چون تو ببین عزیز، ماجرای اون پسر دختر سیدنی، اون خب یه ذره معنی داره، یعنی نشون میده که تو وارد مرحله نه تنها ایلوژن یعنی توهم شدی، اینا هالوسینیشنه، تو کسی رو میدیدی و اینا علائم سنگین سیزوفرنی یا اسکیزوافکتیوه. مادر تو یه بیمار کامل روانی است، یعنی بیماری در حد کاملا جنون، یعنی شایدم علائم اسکیزوفرنی ولی نوع خفیف شده. پدرم با این که فرض کن ستون فقرات تو رو میخواست راست کنه و اون حرفایی که راجع به اون دیوانه میزنی، یا وقتی شیرخواره بودی قنداق داشتی کتک سر چون گریه میکردی، اونم یه بیمار دیگر روانی است. من نگران این هستم که بشکنی عزیز، یعنی شاید اگر همه حرفایی که تو به من زدی رو شنیده باشن، ترسشون این هست که یه ارزیابی کامل از تو توی مدتی بکنن و بعد البته اگر بگن افسردگی اختلال شخصیتیه، یه مقداری امیدوارم چنین باشه، برای که اختلال شخصیتی مگر اسکیزوتایپال باشی، یعنی شبه اسکیزوفرنی باشی یا نوع شدید بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، ولی من اونو ندیدم. تو یه اشاره ای کردی به اون کسی که کمکت میکرد، تو که مورد تجاوز جنسی جای دیگه قرار نگرفتی؟
توی بچگی نه، به اون نمیدونم دکتر، یعنی خودم شاید بعض وقتا نمیدونم که آیا این اتفاق که بر من افتاده تجاوز بوده یا نه. یه ذره
تو چه سنی؟
بزرگتر که بودم، ولی من نتونستم نبگم.
چند سالت بوده
مثلا 19 سالگی؟ دوستان من این مشکل رو دارم که نمیتونم نبگم، وقتی اتفاق بعدی برام میفته نمیتونم حرف بزنم، سکوت میکنم. یعنی حتی خواهرام هم این مشکل رو دارن که حتی اگه تو قطار هستیم یا اتوبوس کسی بخواد بیا زمان نزدیکی که ما باشه بخواد ما دست بزنه، نمیتونیم هیچی بگیم.
شما تنها چیزی که از پدر و مادر آموختید خفه شدن دیگه، برای که اونا به شما گفتن گریه میکنی دیب دارید، خنده میکنی دیب دارید، شما قراره هیچ پاسخی یا واکنشی به شرایط و اوضاع نشون ندید عزیز. یعنی اون بلایی که سر شما اومده از اونجاست، ولی باید بیش از این باشه. متاسفانه تلفنت هم قطع شد. البته این که بستری بشی نمیدونم شرایط اونجا چه هست، برام نمیدونم چند روزه زبان شما خوبه که بتونید گزارش دقیق و درست بدید هر روز، و اگر برای ارزیابی یه هفتهی میخوان شاید بد نباشه، یا ولی نمیدونم مدت بستری شدن اگر برای ارزیابیه شاید عیب و ایرادی نداشته باشه، اگر بخواید این کارو بکنید. برام ترس نداره، اونجا که حتما کسانی که هستن میخوان به شما کمک کنید. ای زبانتون خوبه میتونید کاملا باشون ارتباط برقرار کنید، یا یه روانشناس یا روانپزشک ایرانی باشه که او هم درگیر بشه، اون فکر خوبیه. ضمناً یه کمی درباره خانواده پدری و مادری تحقیق کنید ببینید که چه خبر است. من شنونده دیگری روی خط هستن، فقط 6 هفته دقیقه فرصت هست، اجازه بدید ببینم میتونم باشون گفتگوی داشته باشم. الو،
من
خوبم، من 6 7 دقیقه وقت دارم عزیز، اگه کفایت میکنه بفرمایید جان.
من فقط سری، من دختر 7 ساله دارم، تک فرزندم هستش و متاسفانه من همسرم فیلم‌ها و عکس‌های خیلی بدی توی تلفنش دارم و از اون از اول ازدواج که باهاش رو در رو می‌کردم همیشه به قول معروف منو طلب میکرد که این هر مردی داره به تو ربطی نداره، کاری ندارم و من به این قضیه عادت کردم. تا اینکه دختر من این ویکند رفت خواهر برادرش رو که از ازدواج قبلی همسرم هستن ببینه و در طول این راه تلفن پدرش دستش بود و این فیلمای بعد از طریق تکست از طرف دوستاش براش فرستاده میشد زمانی که این بچه داشت روی گیم بازی میکرد رو تلفن و تمام اینا رو نشسته دونه بدونه نگاه کرد.
این فکر رابطه جنسی رو نشون میده؟
بله 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 بله. و دیشب که اومد خونه خیلی اصلا یه شخصیت جزئی یه طور دیگه بود، فقط به من گفتش که مامی من یه چیزایی میخوام بگم ولی نمیترسم آخه تو ناراحت شد. گفتم نه به من بگو. شیر کرد همه چی رو با من و من خیلی طبیعی صداشم ضبط کردم برای اینکه گفتم بسنم در آینده پروفی داشته باشم، کاری ندارم. ولی خیلی داغونم از دیشب و هرچی میگفتش که مامی به کسی نگی نمیخوام تو ترابل بشی، گفتم ایتس اوکی، گفتم تو با مامی شیر کردی منم قنجم بشه به کسی نگم. و صبح که از خواب بلند شد به من تو راه مدرسه گفتش که مامی من یه خواب دیدم، خواب دیدم درباره تو دادی که شما داره این کار با هم دیگه میکنین. حالا دیگه رفت تو جزئیاتش، دقیقا اون فکر میکنم اون چیزایی که تو فیلم دیده بود به عنوان خواب دوباره امروز صبح برای من تشریح کرد و من فقط شنیدم، یعنی به عنوان شنونده بودم. الان حس کنم دخترم دمیج، یعنی خیلی تو فشار روحیه و اینکه هم اختلاف ماها رو میبینه هم این چیزی که اتفاق افتاده. موندم اولا
شما هر دو چند سالتونه؟
من 38 سالمه، همسرم 20 سال از من بزرگتره. من تنها دلیل این که الانم با شما تماس گرفتم میخوام ببینم که الان از مدرسه میاد چه رفتاری باش داشته باشم، چی کار کنم و چه کسی به من معرفی میکنی.
ببینید
عزیز، این تو بچه من
نه 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 ببینید عزیز، یه فرض رو بر این بگیریم که شما فرزندتون رفته سفر برگشت، امیدوارم اذیت نشید، مثلا اینکه دو تا چاقو بهش زدن، خب بنابراین این بچه الان خونین و مالین، پس شما غیر از محبت، غیر از نوازش، غیر از نه اینکه احساس دلسوزی بکنی که اون احساس خطر بکنی، ولی محبت و نوازش اصلا مهم نیست چی میده، یعنی حتی بدترین حرفا رو بزنه به پدرش یا به هر کسی یا حتی به شما، شما فقط با محبت و نوازش باش برخورد میکنید که اون خودش رو تو این ماجرا به هیچ وجه مسئول و مقصر ندونه. اول. دوم، به من بگید که اگر به همسرتون بگید چه خواهد شد؟
میترسم الان شما وقت ندارید، میترسم داستان
نه منم به نظرم
اینه. بله.
بله
ولی همیشه دینای میکنه میگه به شما ربطی نداره، امریکایی هستن و همش به کالچر من ربطی
نداره،
همه چی باید ایرانی باشین، اومول باشین، تمام میگن
آخه شما اینجا چجوری رفتیدم که ازدواج
کنید؟ من لانگ استوری ولی من آقای دکتر
نه ولی شما
من الان
شما 100 درصد
میخوام دخترمو
یه نه 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 شما حتما باید یه خانم دکتری رو شاید اینجا زنگ بزنید دفتر داشته باشن، خانم دکتری رو در اون منطقه اگر چون گفتید کالیفرنیایی یه خانم دکتری رو بگیری، دکتر حتما خانم باید باشه که
حالا من فکر میکنم اگه مرد باشه بهتره.
نه چون نه اوکی، نه دخترتون ابدا باش راحت نخواهد
اوکی
به هیچ وجه، یعنی کاملا باید راحت باشه و اون بتونه به تدریج ارتباطی برقرار کنه و تمام زهر و سم رو از دخترتون بکشه بیرون و انرژیشو. ولی این مسئله بسیار
آقای دکتر واقعا تاثیر داره، واقعا تاثیر داره این بچه،
به هر آسیب دیده عزیز، فقط ما شاید بتونیم اون چاقوها رو که زخما رو مرهم بذارن ولی احتمال داره جاش برای همیشه بمونه.
بله
یعنی چیزی نیست، یعنی این دسته گل این مرد نادان باور نکردنی است که فکر کنه
بعد اینو پزشک تحصیل کرده هم هست به خیال خودش، ولی
اما این تحصیل کرده های بیمار و گرفتار فراغون داره. حالا بنابراین شما چون صلاحتون امریکایی یا ایرانیش فرقی نمی کنه، اگر خواستید با ایرانی باشید که من البته
شما چه ترجیحی
من فکر میکنم امریکایی نه الان. به نظر من امریکایی بهتره،
امریکایی
ولی یه خانوم امریکایی روانشناس یا روانپزشک
میشه به من معرفی کنید؟
من متاسفانه نمیشناسم، اولا گفتم تو کالیفرنیا چون فرمودید هستید، من متاسفانه اونقدر با به فرید زنگ بزنید، فرید پسر من شاید بدونه، ما خودم به رادیو همراه یا دفتر بیورلی هیلز نداره سنتر فور وردینگ، بنابراین ولی اونجا مشکلی نخواهید داشت که چک بکنید ولی خانم باشه و روانشناس روانپزشک امریکایی
فیزیوتراپیست باشه.
اصلا نه روانشناس لایسنس کلینیکال سایکولوژیست یا سایکیاتریست، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست یا سایکیاتریست، یکی از این دوتا عزیزم هر کدومش هست. ولی شما فقط تمام محبت و مهربونی و عشق و توجه نوازشی رو که لازم دارید برای این بچه دارید. اصلا یعنی آقای
دکتر اگر تکرار کرد دوباره امروز قضیه رو من چی
نه باش فقط بشنویدش بگید منو تو منم نمیدونم باید کمک بگیریم. حالا من دارم دنبال یه خانمی میگردم که با هم ستایی بریم صحبت کنیم و ببینیم چه کار باید کرد. سایکولوژیست یا سایکیاتریست هر کدوم. در حال خوشحال شدم باز صحبت
کنم. خیلی ممنون.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات. پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینو. من در حال رانندگی با موتورسیکلت هم به تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم چون که همه میگفتن بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان میرساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در سندیگو میرسونم که روز یکشنبه 24 سپتامبر از ساعت 5 تا 8 شب در تالار خانوادگی صوفی کنفرانس از عشق تا سردی و خیانت رو دارم. یکشنبه 24 سپتامبر در سندیگو در تالار خانوادگی صوفی از عشق تا سردی و خیانت. روز جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی ورجینیا مریلند خواهم بود. شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو و سه شنبه 17 در اتلانتا. در هر کدام از این شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو تا یه هفته آینده از نظر موضوع و محل و اینها برای دوستان اون مناطق اعلام خواهم کرد. شاید برخی از نام همکنون در فیسبوک رادیو همراه یا فیسبوک خود من باشه. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون در برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. تعداد ما چند صد نفری خواهد بود و کشتی میتونه به زودی سولد اوت بشه. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید با تلفن 1-818-883-8100 با ریاکد 818 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام، من خیلی ممنون هستم که وقتی به من دادیم.
خواهش میکنم.
من سوالی که داشتم از این اینه که من تو زندگیم خیلی زیادی خواهی زیاد دارم و همیشه از یه هدفی که بهش میرسم یه هدف دیگه رو پیدا میکنم و وقتی به هدف رسیدم باز خسته میشم و دنبال یه چالنج جدید هستم. یکم از خودم تعریف کنم که در مورد خودم بگم. من یه مردی هستم که 48 سالمه، ازدواج کردم و خانمم 8 سال از من جوانتر، یعنی چون 41 سالشه، دو تا بچه دارم، یکی 9 ساله بدونه 4 ساله. تقریبا شغل خوب دارم و درآمدم هم خوب هست. توی زندگیمون بیشتر آریان برو توی زندگیمون مدت که قبل از ازدواجمون به طور من اتفاقی اومدم ایران و به طور سنتی ازدواج کردیم. خانواده بودیم که از همدیگر رو میشناختن و از اون طریق همدیگر رو شناختیم. در 20 روز بعد از این که شناختیم با هم ازدواج کردیم.
ببخشید منو، یک کمی صداتون آهسته است، میتونید براش کاری بکنید؟ ممنونم، مرسی. بذارید من یه چیز رو بپرسم، شما چه مدتی خارج از ایران تا به حال بودید؟
من حدودا 25 سال تو خارج از کشور میکنم.
بسیار خوب. و چه مدت قبل ازدواج کرد؟ حدود 12-13 سال قبل چقدر؟
بله تقریبا 15 سال ازدواج کردم و اون موقعی که ازدواج کردم فقط دانشجو بودم.
بله صداتون آهسته شد دوباره ها.
بله
بله باید بلندتر لطف کنین صحبت کنین، یکم آهسته آهسته
یکم بلندتر صحبت میکنم. بله وقتی که من اومدم ایران موقع دانشجو بودم و حتی اون موقع هم زیادی خواهی هم اینقدر بود که وقتی میخواستم همسر انتخاب بکنم مثلا میخواستم یه همسری باشه از خودم بالاتر. مثلا من خودم
آخه این چه اشکالی داره؟ آخه ببینید عزیز، حب کنید شما رو بحث راجع به این موضوع. تا به حال شما حرفی که زدید یه قاعده به اصطلاح حتی میشه گفت علمی، آدم باید بیش از اونی که داره بخواد تا بیش از اونی که هست بشه. به همین سادگی. من باید بیش از اونی که دارم بخوام تا بیش از اونی که هستم بشم. ماجرای رشد همین عزیز. چرا درخت بالا میره؟ چرا هواپیما بالا میره؟ چرا ما در حقیقت فکر کنیم اسم این رشده؟ چرا فکر کنیم اسم این تکامله؟ چرا فکر کنیم اسم این بهتر شدنه؟ چرا آدم از کلاس اول میره دوم؟ من عیب و ایرادی در این نمیبینم. دو تا مسئله اینجا مطرحه. یکی این که این هدف‌ها واقع بینانه انتخاب بشه. دوم بعد از اینکه به اون هدف ها رسیدیم احساس بکنیم تا اینجا رو درست خوب آمدیم و ازش لذت ببریم، جشنش رو بگیریم، شادیش رو داشته باشیم، بریم دنبال هدف بعدی. ما قرار اینجوری زندگی کنیم عزیز؟ ما قرار نیست که جا متوقف بشیم. من که قرار نیست برم کلاس اول بگیرم بشینم درس رو بخونم بگم خب من دیگه زیاد خواهی نمیخوام بکنم، الان 30 ساله شده 36 سالم تو کلاس اول نشستم. آیا فکر کنیم مثلا این نوع درسته؟ جهان طبیعت جهان در حال تغییره و در یه زمینه‌هایی در مسیر رشد تا رشد متوقف بشه یا مرگ یا نابودی اتفاق بیفته. این قاعده خلقته. من نمیدونم شما چرا اسم همه اینا رو هی زیاد خواهی میذارید و رو خودتون عیب و ایراد میذارید.
اجازه بدید من یکم دیگه توضیح بدم که تا حدی برم که چرا مشکل ساز شده الان این مسئله. ببینین ایشون
صداتون آهسته شد عزیز دلا.
من میخوام الان توضیح بدم.
نمیگم بلندترم صحبت کنید لطفا.
میخوام بهتون بگم که چرا این مسئله مشکل ساز شده الان برای من. یکی از دلایلش این هستش که وقتی که من ایشون اومدن و من پزشکی هم تموم کردم، پزشک شدم، تمام مشکلات پشت سر گذاشتم، حالا در موقع زندگی که الان یعنی حالت استبیل پیدا کرده زندگی من و خانمم، الان یک چیزی نیست که من براش چلنج داشته باشم. برای همین احساس میکنم که کشیده میشم به طرف خانمهای دیگه، زنهای دیگه و همش میخوام یک چلنج جدید درست کنم برای خودم به نحوی که بتونم یه چیز جدید باشه که بتونم کسب کنم. و متاسفانه این مسئله باعث شده که در مورد کاریم توی مثلا توی محیط کار یا هر جای دیگه به خانمای نگاه بکنم یا به طور با اینکه خوب از دست خودم میدونم در اشتباه میکنم نگاه بکنم یا دنبال یه کسی باشم که من علاقه نشون بده و اینا باعث شده که روابط خانوادگی من سرد بشه. من با خانمم صحبت کردم، مسئله رو گفتم که من احساس رو در خودم میبینم. حتی بهتون بگم که اینقدر این احساسم رفته بالا و این هیجان رفته بالا توی من که حتی ممکنه یه خانمی بغلم نشسته باشه و یکم خوشم بیاد و درست مذارت میخوام میگم و ارضا بشم و در حدی بشه که مثلا در روز شورتم ها دو بار سه بار عوض کنم. یه حالتی خیلی برای خودم هم یعنی احساس بدیه، اینجور نیکش که حالا خوبم باشه. برای همین با خانمم صحبت کردم، گفتم که بیا بریم تراپی با هم صحبت بکنیم، بریم یه جایی صحبت بکنیم با یک کسی که پروفشنال هستش در باره این مسئله صحبت بکنیم. و ایشون هم اول خیلی ناراحت شد، فکر کرد من واقعا یه کسی دیگه رو دارم. من گفتم ببین حقیقتش اینه که من الان به زنهای دیگه به خود خودمون احساس پیدا میکنم و اینو میترسم که خیانت بکنم و این موضوع باعث شد که یه مدت با هم مشاجره داشته باشیم. تا اینکه یه مدت پیش سر کاری که هستم یه برنامه داریم توی اینجا توی خارج از کشور که اخلاقیات افراد رو میسنجن و کسایی که دیگه میتونن درباره این اخلاقیات نظر بدن. بعد از یه مدت کوتاهی منو صدا کردن توی از طرف اونجایی که کار میکردم و من رو یکم زیر سوال بردن که تو از لحاظ اخلاقی چی کار داره میکنی؟ و میگم که این چیزا یکم برمیگرده به اون طرز فکر من و اون کارهایی که داره میکنم. البته من کاری اشتباهی نکردم ممکنه که مثلا نگاه کرده باشن یه روزی یا دستی به شونه یه زن خانمی زده باشن ولی کار خاصی هنوز نکرده، یعنی امیدوارم.
نه متوجهم. نه ببینید عزیز، نه بذارید من یک همین برای شما توضیح بدم چند چیز. اولا بسیاری از آدم ها هستن یه ویژگی روانی تنوع پرستی رو دارن و به همین جهته که بسیاری تعجب میکنن که ما چرا دیروز که این غذا رو خوردیم امروزم بخوریم، در حالی که من همیشه عرض کردم اگر دیروز شما یه غذایی خوردید که خوشتون آمد، یعنی غذای اول شما بود برای انتخاب، فردا هم همون غذا رو خواستید بخورید. برای یه عده‌ای این معنا نداره، باید برن یه غذایی که ارزش و اهمیتی کمتری از نظر خودشون داره اونو بخورن، چون دیروز این غذا رو خوردیم دیگه امروز نمیشه همون غذا رو به خوبی اون خورد، باید یه غذای بد خورد برای که تنوع باشه. این همون چیزیست که آدم ها توی آرایششون دارن، تو لباسشون دارن، که مسئله انسانی. دوم، برخی از آدم ها خیلی زود موضوع وقتی براشون عادی میشه اون اکسایتمنت و هیجان رو از دست میده که قاعده کلیست، ولی آن چیزی که هیجان براشون به وجود میاره چون گرونه، چون هزینش سنگینه، ناچار به اون چیزی که عادی و معمولی شده قناعت میکنن. از نظر مطالعات در خصوص آقایون که خیلی بیشتر از خانم هاست، مطالعات نشون میده که بعد از یه مدتی تقریبا این حال برای بیشتر آدم ها، حالا درصد 60 70 80 90 درصد پیدا میشه، ولی آدم ها درست مثل هر چیز دیگری که من اگر امروز استراحت کنم کار نکنم خب خیلی لذت میبرم ولی هزینش سنگینه، من اگر امروز مشروب بخورم و بعدم پشت فرمون بشینم الان دلم میخواد این کارو بکنم، بعدم دلم میخواد برم منزلم، ولی میتونم خودم و دیگری رو با خطر مرگ روبرو کنم. بنابراین موضوع در مورد شما که تا به حال چنین کردید، یعنی اینا کار کرد، اما بر اساس آنچه که شما من میگید شما یک اشکال و یا یه نوع وسواس جنسی پیدا کردید، یعنی موضوع در حد و اصلا احتیاجی هم به این که با همسرتون برید تراپی نیست، به ایشون ارتباطی نداره، ایشون میتونه کمی یه کارایی بکنه که درصد کمی شرایط رو عوض کنه، ولی ایشون نقشی نداره عزیز. یعنی شما تا اون مرز پیش میرید که ای بس، و اگر فرض کنید توی اتوبوسی هستید و نشستید رو صندلی یه خانومی فرض کنید ایستاده و برای شما جاذب باشه، شما بتونید یه دستی به پاش بزنید، در حالی که میدونید با یه همچی کاری میتونید حتی رای زندان بشید، و یه چنین ارجی در شما هست عزیز، یه چنین میلی جان
میگم درسته.
یعنی میخوام به شما بگم اینو ما میشناسیمش عزیز، یعنی این پدیده مربوط به زیاد خواهی که یا هر چیزی از این قبیل نیست، این برمیگرده به این که در آن و در حال شما میخواید دست به کاری بزنید که میخواید، ولی خب میدونیم نمیشه، مثل این که آدم عصبانی میشه از کسی بخواسته بزنه تو گوشش ولی فکر کنی گرفتاریاش چیه. اما مسئله دیگری که اینجا وجود داره اینه که شما یه آدمی هستید که مغزتون با هیجان کار میکنه، موضوع عادی و معمولی شما رو برانگیخته نمیکنه، شما یه اتومبیلی هستید که باید صد قوه اسب به قول معروف بخار راتون به نازه، یه کامیونه، شما با 5 اسب و 10 اسب اصلا راه نمیافتید و اصولا هم عادت کردید این هیجانات رو در زمینهای مختلف داشته باشید، همینقدر که زندگی روال عادی و معمولی خودش رو به خودش میگیره شما دیگه این زندگی شما نیست، این چیزی نیست که شما رو به هیجان بیاره، حتی شما ترجیح میدید یه دردسر درست کنید بعد برای حل اون دردسر که هر دو طرفش در سر یه مقدار هیجان داره بعد حل این مسئله که گرفتار نشم هیجان میاد این کارو بکنه، مثلا میگه که به خاطر اینکه باید یه کاری بکنه بره یه چاهی بکنه بعد بره اون چاهو پر کنه، نتیجه هیچه، ولی به هر حال هر دو حال شما رو درگیر میکنه. حالا شما یه ذره فکر بکنی به چون من سوالای ازتون دارم و مطلبی، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، این برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگان اجمن با ما باشید.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون،
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آبهای نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم. سه‌شنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متبها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
جلال خالق
سیرترشی نیست
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام مجدد.
خواهش میکنم.
همچنین که خواهش میکنم همچنین که دکتر شما فرمودید دقیقا درست. زندگی معمولی وقتی به روال معمولی خودش میرسه برای من واقعا تسته کننده میشه و دنبال یه هیجان جدید هستم و اینو کاملا در خودم میبینم.
بله ببینید عزیز، شما چند تا راه دارید. راه خطر اینجاست، یعنی اتفاقا درست در معرض اون بحرانی قرار میگیرید که به عنوان مید لایف کرایسیس یا بحران میانسالی میشناسیمش. و آدمایی که اینجا هیجان دارن چند تا راه دارن. یه راه اینه که در یه مسیر مفید سازنده ای اون رو به حرکت در بیارن با توجه به ویژگی روانی و امکانات. فرض بفرمایید وارد حریم ورزش بشن، وارد نواختن یه آلت موسیقی بشن، درگیر یه نوع فعالیت‌های اجتماعی در جهت خدمت به دیگران قرار بگیرن، یه کسی مثل شما دنبال یه تخصص خیلی ویژه‌ای که چالش بسیار میخواد، بدون که احتیاج داشته باشید تو رشته کار خودتون برید تصمیم برای که فرض کنید یه بیمارستانی رو در یه نقطه به وجود بیارید و اون رو به یه جایی برسونید، تو اون زمینه‌های مثبته. خطر دیگه اینه که فرض کنید درگیر قمار بشید، برای که اون هیجان رو بازی میتونه براتون به وجود بیاره، درگیر مواد مخدر بشید و یا فرض کنید شدیداً مذهبی بشید و یا برید دنبال تنوع پرستی جنسی، اون چیزی که به هر حال زمینه و سابقش هست بدون که هیچ معنایی داشته باشه، یا یک مرتبه به گروه های عرفانی که حالا از این به بعد میخوان جهان رو یه جور دیگه بشناسند و به معرفت و حکمت برسن که حرف مفت بیمانیست، اونجا را بیفتید. یعنی اینا خطراتیست که شما رو تهدید میکنه، یعنی و این هیجان رو باید یه جوری بود. استاک مارکت برای شما میتونه خطرناک باشه، یعنی صبح بلند شید حالا و خرید و فروش کنید در حالی که ممکنه پولش براتون مهم نباشه، ولی مانوری که اونجا میکنید، فرض بفرمایید حالا به حساب امریکا $100,000 بگذارید، بگید تا صفرم شد شد، ولی میخوام ببینم میتونم بکنمش یه میلیون، براتون ماجرای برنده شدن و ثابت کردن، حتی وقتی که به هیجان بد و منفی شما رو میرسونه که مثلا دارید $100,000 رو بردید شده 500 تا 500 تا در میشه 300 تا میشه 100 تا میشه 70 تا، جالب اینه که همچنان برای شما بازی پرهیجانیه، چون اکسایتمنت میتونه به صورت مثبت و منفی باشه، من میتونم هیجانی پیدا کنم که در حقیقت یه نوعی خطر بی خطره، یعنی شما $100,000 از اول گشتید گفتید صفرم شد شد، ولی وقتی رسوندید که $500,000 حالا در میگره به $70,000 درگیری ذهنی برش ممکن، این همون چیزیست که آدم ها روی میز قمار پیدا میکنن، علتش هم اینه که اون پول اضافه رو دیگه پول خودشون نمیدونن، ولی وقتی که تموم میشه متوجه میشن این هیچ فرقی با پول خودشون نداشت. یعنی میخوام به شما بگم شما یه همچین چالشی رو میخوای و یه همچین هیجانی رو، چون اصلا تعریف هیجان خطر بی خطره، اکسایتمنت یعنی خطر بی خطر یا خطر کنترل شده، این همون چیزیست که بچه ها میرن سوار رولر کوستر میشن، میرن بالا بعد از اون بالا ولشون میکنه پایین، در حالی که از یه طرف وحشت کردن از جانب دیگه جیغ میزنن، بلکه خاطرشون هست که خطر اونها رو تهدید نمیکنه، پس بگذار باش روبرو بشم. این همون چیزیست که آدمای ترسو فیلمای فرض کنید ترسناک میبینن، در حالی که آدم فکر کنه آدم ترسو نباید فیلم ترسناک بده، نه، چون به نوعی میدونن خطر اونها رو تهدید نمیکنه ولی تحت تاثیرش قرار میگیرن، بعدم تموم میشه میره. اونها رو شما پیدا کردی، حالا به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر داری و چندمی هستی؟
من خواهر اصلا ندارم، 5 تا برادر هستیم، من شماره 4 هستم.
اوکی.
با برادر نامزد شماره 3 10 سال و برادر آخری یعنی شماره 5 14 سال تفاوت.
ببینید عزیز، شما جایگاهی که داشتید یه جایگاه مردونه است، همینی که مسائل جنسی اینقدر سنگین و جدی شد، بعدم جایگاهتون میدونین از نظر علمی تو خانواده پنج بچه این نفر چهارم بهش میگن lost child، یعنی کودکی که گم میشه و گم شده و بنابراین همیشه اونجایی که باید باشه نیست و اون دست و پار میزنه، این با شما میخونه. حالا یه پرسش میکنم یه ذره آزاردهنده است، اگر امیدوارم اذیتتون نکنم باش، چقدر در دوره کودکیتون در معرض و یا نگران و یا اتفاق جنسی بودید؟ فرض کنید بین سن 4-5 سالگی تا 14-15 سالگی.
در سن کودکی یک بار مورد آزار قرار گرفتم، به طور مستقیم نه، ولی روی بدن، چجور بگم روی لباس.
متوجه. دیگه چی؟
کلن در خانواده‌ای بودم که همه آدمای خیلی خوشحالی توشون بودن و الانم که نگاه میکنم به خانواده‌ام میبینم که تمام مردای توی خانواده ما همه به طوری به طوری خیانت کردن به خانواده هاشون، جوری که با اینکه زن دارن با خانمای دیگه هم
بله. ببینید یعنی یه مقدار البته با توجه به حرفایی که میزنید خودتون چون پزشکید میدونید یه مقداری قدرت شما، هورمون‌های شما اینا بیش از حد ترشح میکنه، یعنی بالاست، یا تستوسترونتون نمیدونم اندازه گرفتید یا نه میتونه بسیار بالا باشه، یعنی اون تمایل جسمی که جنسیست ولی زمینه جسمی و بدنی داره اون در شماها بالاست و این در خانواده ها خیلی ها پنج برابر خانواده دیگر هستن تمایل اونجاست. ضمناً چون یه مقدار علائم منیک دیپرشن شما نشون میدید، شاید فقط منیک رو، حالت شیدایی و سرخوشی رو، حالت شیدایی و سرخوشی وقتی با این ترکیب میشه آدمایی هستن که فرض کنین منیک هستن روزی 5 دفعه میخوان رابطه جنسی داشته باشن و عملا دارن، یعنی این خودش برای که این تنها طریقه ایست که اونا رو میتونه به اون هیجان برسونه و در این حال هم براشون وقتی که ممکن باشه ضرر و خطری رو نداره. در نتیجه
همچون که بله می‌خواستم اینم بگم که در بین صحبتاتون گفتین خطراتی که وجود داره، اینا واقعا احساس کردم یکی از خطرات.
یه ذره لطفاً بلندتر نزدیک گوشی باشی استراتون.
ببخشید. درباره خطراتی که منو تهدید می‌کنه صحبت کردیم. دو تا چیزی که گفتین واقعا تو ذهن من هستش. یکی که تمایل جنسی به افراد مختلف و یکی از مواد مخدر، این چیز در جدیدن در مغز من شروع کرده خود من اذیت کردم، لاوالی بودن، نمیدونم لباسام تغییر کرده، موهای سرم تغییر کرده، نمیدونم گردن بند گردنم میندازم، یه حالتهای مثل ببخشی لاتمانند ایران میگن
نموز بجه. نه دیگه، ماجرای میدلایف کرایسیس همین عزیز، چون مفهوم میدلایف کرایسیس بحران میانسالی که من تا راه رو عوضی آمدم در حالی که نیومدی، یعنی میدونید فکر کنید باید یه جور دیگه زندگی میکرد، میگه خب پس حالا بذار یه جور دیگه زندگی کنم. این همون چیزیه که آدمو میگم میخوام برم خودم رو پیدا کنم یا میخوام از این بعد برای خودم زندگی کنم، دلم میخواد از بر هر کار دلم میخواد بکنم، هر چی میخواد بشه بشه، ولی این بحران مثلا 8 ماه یک ساله است، ولی در شما قوی است عزیز، برای اینکه جایگاهتون تو خانواده 5 تا پسر بچه چهارم بعد یه چنین توانایی هایی، بعد خارج شدید از کشور برای سالهای طولانی در اونجا کاملا دکتر شدید، متخصص پزشک شدید، ازدواج کردید، دو تا فرزند دارید، یعنی یه مجموعه ای که بقیه چیزاش با کمی صرف وقت و انرژی درست شده، ولی یه آدمی مثل شما دقیقا اون استیمولیشن و تحریک دائمی رو میخواد، یعنی یه کسی باید شما رو برانگیزه، مثلا آروم نمیتونید بگیرید، برای شما آرامش یعنی مرگ، میدونید، یعنی موضوع اینه که وقتی که براتون حالت عادی پیدا میکنه، گفتم مثل آدمی میمونه که سرش رو میزد به دیوار، میگفتن بعدم داد و بیداد میکرد، میگفتن خب چرا میزنیم، میگفت وقتی نمیزنم نمیدونی چه کیفی داره، یعنی شما باید برای خودتون یه دردسر درست کنید که بعدن درگیر حلش بشید، برای که توانید، ولی برای شما ورزشه اگر مشکل خاصی نداشته باشید مثل تنیس و اینا میتونه خیلی کمک کنه، چون یه ورزشی مثل تنیس در حالی که شما یه رقابت دارید خودتونید، مثل بسکتبال و والیبال نیست یا فوتبال نیست که دیگران باید باشن، ولی درگیر ورزش‌های مختلف، ورزش خیلی خیلی میتونه به شما کمک بکنه. در این حال فرض کنید حتی یه چیزی مثل شطرنج، برای اینکه شما یه جایی باید توانایی‌های خودتون رو به مرزهای خودش برسونید، در حقیقت پوستتون رو بترکونید، مثل یه شاخهی که از یه ساقهی بیرون میزنه و بنابراین باید خودش رو پاره کنه تا بتونه حرکت بکنه، و این یه واقعیت زندگی است. شما تا به حال بر اساس مقدار زیادی قواعد حرکت کردی و حالا میخواید بی قاعده حرکت کنی، ولی خطرش اینه که برای دیگران و برای خودتون دردسر درست کنید. به همجاست که یه جایی مثل ورزش، یه جایی مثل موسیقی، یه جایی مثل فرض کنید درگیر یه فعالیت‌های اجتماعی شدن. ببینید شما مثلا الان ویژگی دارید که به راحتی در یک کشوری میتونید جزء انقلابیون باشید تا پای مرگ پیش برید، برای که اون هیجان رو دوست دارید، حتی میتونستید آدم سیاسی بشید، ولی الان دیگه در جایی که هستید و شرایطی که دارید، یه محیط آرامی که شما در اروپا زندگی میکنید، این وضعیت نیست. نتیجتا خطر شما جنبه های منفیه. گفتم مواد مخدر، انحراف جنسی، حتی ممکنه دست به یه تجربیات جنسی بزنید که بسیار خطرناکه و یا مثلا تو اروپا و اینا برای بسیاری از آدمایی مثل شما وجود داره. بنابراین فقط یادتون باشه شما دو تا فرزند دارید و همسر دارید و درست است که زندگی خسته کننده است. من شما اگر فرصتی پیدا کردید سی دی خوشبختی من رو بشنوید. مثلا صحبت اول منو درباره اینکه خوشبختی چیه، اونجا خیلی بیشتر خودتون رو میتونید پیدا کنید، چون مسئله اصلی مسئله چالش و چالنجی است که باید در مقابلتون باشه. برحال اگر شنیدید تو بعدن حرفی داشتید، چون این مشکل آدمای بسیار باهوش تحصیل کرده آگاه در سراسر جهان و در جامعه ایرانی است. یعنی مطالبی که الان من شما با هم صحبت کردیم بسا بحث و گفتگوی در 20% استادان مثلا دانشگاه های به ویژه مرد در جامعه ایرانی است و من فراوون باش روبرو شدم و دوربر خود منم آدمایی هستن که اصلا بدون هیجان نمیتونن زندگی کنن، یعنی فقط برای خودشون برق از با دردسر گرفتاری درست میکنن و بعدن حل این گرفتاری به حال مدتی اونها رو مشغول میکنه، در حالی که از اول میتونستن یه همچین کار خطرناکی رو انجام ندن. به حال مواظب خودتون باشید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده $1,500,000. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، برزنو، خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانه خود در محل جدید واقع در 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس را برای تمام ماه سپتامبر به اطلاع می‌رساند. کلیه اجناس پوستی از قبیل مینگ، چینچیلا و غیره، همچنین شال‌های مزین به پوست، همه و همه در زیر یک سقف با تخفیف 50% در دسترس شما قرار می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر با شماره 213-744-0333 تماس بگیرید و یا به وبسایت lafairs.com مراجعه کنید. محل جدید گالری لافایت، 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس.